تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع سکینه محمدی آشتیانی اعلام کرد. دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال زندان امیر حسین کاظمی عضو نهضت آزادی ایران را تایید کرد. نخستین محموله کمک‌های آمریکا به روسیه برای مقابله با آتش‌سوزی وارد مسکو شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی. در بامداد یکشنبه 24 مرداد هستیم، برابر با 15 اوت. امروز در سنندج، ایلام، شهرکرد، علی گودرز، بروجرد و شیراز آسمان نیمه ابری، گاه تمام ابری با احتمال اندکی باران است. در دیگر نقاط کشور آسمانی صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت ها به 31 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهم‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام دوباره.
سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از پخش اعترافهای منسوب به سکینه محمدی آشتیانی از تلویزیون دولتی ایران نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع این زن محکوم به سنگسار اعلام کرد. نادیا خلیفه، پژوهشگر امور زنان خاورمیانه در این سازمان، گفت دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد آنچه اعترافات خوانده شده به زور اخذ شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که دادگاه تجدید نظر حکم 3 سال حبس تعزیری برای امیر حسین کاظمی، یکی از اعضای نهضت آزادی ایران، را تایید کرد. به گزارش وبسایت میزان خبر نزدیک به نهضت آزادی ایران، قاضی دادگاه تجدید نظر به وکلای آقای کاظمی اجازه حضور و ارائه دفاعی در این دادگاه را نداده است. آقای امیر حسین کاظمی پس از تظاهرات روز عاشورا توسط ماموران امنیتی بازداشت و در دادگاهی 10 دقیقه‌ای به 3 سال زندان محکوم شد. او از آن زمان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و قاضی با درخواست مرخصی وی نیز برای انجام معالجات پزشکی موافقت نکرده است. 3 فروند هواپیمای آمریکایی حاوی تجهیزات برای مقابله با آتش‌سوزی روز شنبه وارد روسیه شدند. اریک رابین، کاردار سفارت آمریکا در مسکو، در این باره گفت پس از رایزنی با دولت روسیه، ایالات متحده کار ارسال تجهیزات مقابله با آتش به ارزش حدوداً 2.5 میلیون دلار را آغاز کرد تا از تلاش‌های روسیه برای مقابله با آتش‌سوزی پشتیبانی کند. به گفته این دیپلمات آمریکایی، تجهیزات ارسالی شامل تانک آب، پمپ، لباس آتش‌نشانی و لوازم پزشکی است. به دنبال شلیک به یک بازیکن تیم بیسبال هنگ کنگ در جریان بازی‌های جام جهانی بیسبال که در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، برگزار می‌شود، ادامه این بازی لغو شد. به گفته مسئولان، این ورزشکار هنگامی مورد اصابت گلوله در ناحیه پا قرار گرفت که برای شرکت در دور سوم مسابقه‌ای که بین تیم هنگ کنگ و هلند جریان داشت، به زمین بازی واقع در استادیومی در یک پایگاه نظامی رفته بود. ورزشکار مجروح به بیمارستان انتقال یافت، ولی می شود زخم وی سطحی است و جای نگرانی در مورد سلامت وی نیست. هنوز انگیزه شلیک گلوله به این ورزشکار مشخص نیست. تیم هنگ کنگ اعلام کرد که از ادامه مسابقات صرف نظر کرده و به کشور خود باز می گردد، ولی سایر تیم ها از جمله تیم های استرالیا، کانادا، تایوان، هلند، ونزوئلا، کوبا، ژاپن، پورتوریکو، کره جنوبی و ایالات متحده قصد دارند به بازی ها ادامه دهند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. پس از سیل عظیم در پاکستان، میلیون ها تن با خطر بیماری و گرسنگی روبرو هستند. در پی تخریب خانقاهایشان و دستگیری شماری از آنان، دراویش گنابادی اکنون با ممنوعیت دفن رفتگانشان در مزارستان سلطانیه بیدخت روبروند. نگرانی های تازه درباره سلامتی عیسی سحرخیز، روزنامه نگار دربند. مروری بر روزنامه های امروز ایران و یادی از الهه خواننده گرانقدر ایرانی در سومین سالگرد درگذشتش در گزارش شهرام میریان. بارش باران و سیلاب‌های شدید که از دو هفته پیش بخش‌های گسترده‌ای از پاکستان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده، به زندگی بیش از 20 میلیون نفر در این کشور خساراتی نیز وارد آورده است. به گزارش خبرگزاری رایترز، این سیلاب‌ها که یک سوم خاک پاکستان را زیر آب گرفته، تاکنون 1600 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. قرار است بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز یکشنبه به اسلام آباد برود. حسن فرامرز.
سازمان‌های امدادرسانی سازمان ملل متحد کمک‌های اولیه‌ای را در اختیار صدها هزار قربانی سیلاب‌های دو هفته اخیر پاکستان قرار دادند، اما آنطور که خبرگزاری رویترز از پاکستان گزارش می‌کند، بیش از 6 میلیون سیل زده کماکان چشم به راه کمک‌های جهانی‌اند. این سیلاب ها که از دو هفته پیش آغاز شد اکنون به یک سوم خاک پاکستان سرایت کرده و زندگی حدود 20 میلیون نفر یا 12% کل جمعیت این کشور را با اختلالاتی همراه کرده است. رضا یوسف گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در سال روز استقلال این کشور که امسال به خاطر سیل برگزار نشد، ابعاد این فاجعه طبیعی را در حد بحران انسانی سال 1947 میلادی دانست که در جریان آن پاکستان استقلالش را از هند گرفت. سیل زدگان دولت پاکستان را متهم می کنند که در عملیات امداد رسانی بسیار کند عمل می کند. گزارش های رسیده از برخی ایالت ها حکایت از احتمال بروز ناآرامی در این کشور دارد. در ایالت سند بازماندگان سیلاب ها از غارت اموال مردم و هرج و مرج و بیقانونی گلایه کرده اند. آصف علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور، که همزمان با بروز این سیلاب‌ها به بریتانیا و فرانسه سفر کرده بود و به خاطر آن مورد انتقاد شدید قرار گرفت، روز شنبه در یکی از اردوگاه‌های سیل زدگان گفت که این بلای طبیعی آزمایش الهی است. قرار است بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز یک شنبه از اسلام آباد دیدن کند. در اثر جاری شدن سیل، بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی زیر آب رفته و به محصولاتی نظیر گندم، پنبه و شکر ضرر و زیان‌های اساسی وارد آمده است. میلیون‌ها نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، زندگی در بسیاری از روستاها مختل شده و این نگرانی وجود دارد که برخی مناطق شهری نظیر کراچی که بزرگترین مرکز تجاری پاکستان است، نیز با بحران روبرو شود. سازمان هواشناسی پاکستان از بارندگی‌های بیشتر در مناطق شمال غربی این کشور در پنجاب و کشمیر طی 24 ساعت آینده خبر داده است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
ساعت 8:08 است. محدودیت در فعالیت اقلیت‌ها در ایران در سال‌های اخیر موضوع تازه‌ای نیست. از جمله این اقلیت‌ها دراویش هستند که اخیراً با دشواری‌های بسیاری، از جمله تعطیلی و تخریب خانقاه‌ها، دستگیری و زندانی شماری از آنها و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های مذهبیشان روبرو شدند. در تازه‌ترین اقدام در ایجاد این محدودیت‌ها، وزارت بهداشت گناباد اعلام کرده که دفن اموات در مزار سلطانیه بیدخت که متعلق به دراویش گناباد بادیست ممنوع شده و در پی آن شماری از ماموران نیروی انتظامی که قصد داشتند به این مزار نزدیک شوند با گروهی از دراویش گنابادی درگیر شدند. مانیا منصور در گفتگو با یکی از دراویش گنابادی که شاهد ماجرا بوده درباره چند و چون این ماجرا از او میپرسد.
صبح چهارشنبه نیروهای انتظامی به همراه چند تا قطعه تابلو که شهرداری از قصد تهیه کرده بود وارد بیدخت شدند و قصد داشتند این تابلوها رو در درهای مختلف مزار سلطانی که وابسته به دراویش است نصب کنند که با تجمع دراویش در محل قضیه منتفی شد و رفتن، هم نیروهای انتظامی رفتن و هم تابلوها رو بردن از این سلیدو.
بله، این تابلوها چی بود دقیقاً؟ روش چی نوشته شده بود؟
موضوع این تابلوها برمیگرده به حدود دو سال پیش، از اواخر سال 1387 فرمانداری گناباد نامه ای نوشت به دانشکده بهداشت گناباد که در این نامه درخواست کرده بود به دلیل رفت آمد و رونق مزار سلطانی که وابسته به سلسله نعمت اللهی گنابادی هست، شایسته است که دانشکده بهداشت بخشنامه ای رو تصدیق بکنه که در این بخشنامه اومده بود که دفن اموات دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی در مزار سلطانی ممنوع است. این موضوع با کارشناسی دانشکده بهداشت جوابی دانشکده بهداشت فرمانداری داده بود که این حکم شامل مزار سلطانی نمیشه و به چند دلیل که از جمله محصور بودن این محیط با دیوارهای بلنده و اینکه نزدیک به منازل مسکونی نیست، این حکم شامل مزار سلطانی نمیشه. بعد از اون تاریخ تحت فشار اداره اطلاعات و فرمانداری شهرستان مجبور کردن دانشکده رو که این بخشنامه رو صادر کنه. علیرغم تلاش زیاد وکلای دراوی به نتیجه نرسید این قضیه و کار به تنش و چند مورد درگیری کشید. پیرو این قضیه اداره اطلاعات شهرداری و نیروی انتظامی منطقه رو تحت فشار قرار میده که برن در چهار تا در مزار سلطانی تابلو نصب کنن که دفن اموات در این مکان ممنوع میباشد. دراویش به دلیل اینکه زورگویی و فشار تو این چند ساله خیلی بهشون زیاد شده زیر بار این مطلب نمیدن و دو مورد یا سه مورد این اتفاق افتاده که میخواستن تابلو نصب کنن، دراویش تجمع کردن و مانع این قضیه شدن تا کنن.
آقای کاشانی، آیا در درگیری روز چهارشنبه درگیری فیزیکی ایجاد شد؟ کسی مجروح شد؟
نه خیر، به این وجه درگیری فیزیکی ایجاد نشد و نیروی انتظامی با دیدن مردم، عده زیاد مردم جمع کردن و رفتن، تابلوها رو از این منطقه بردن. ظاهرا نظر به ظاهر قصدشون این بود نیروی انتظامی که خیلی به صورت سیکرت و یواش و بی‌سروصدا این کار رو انجام بدن و طوری که مردم متوجه نشن، ولی خب دراویش متوجه شدن و خیلی زود در محل حاضر شدن و اعتراض خودشون اعلام کردن. به همین دلیل نیروی انتظامی منطقه مزار سلطانی به هیچ وجه نزدیک نشد و خشونت درگیری هم ایجاد نشد این دفعه.
بله، و بازداشتی هم صورت نگرفت.
نه خیر، بازداشتی هم صورت نگرفت. مطلب دیگه ای که لازم میدونم اینجا توضیح بدم، یکی از کارمندا یا بهتر بگیم رانندگان شهرداری که از دراویش بیدوخ هستن و در شهرداری بیدوخ مشغول به کار هستن، جناب آقای مهندس میلی شهردار محترم بیدوخ، فقط به زعم این که این آقا لحظه‌ای که تابلوها رو آوردن توی شهرداری به دیگران خبر داده و دراویش رو از این جریان مطلع کرده، صبح روز بعد این آقا رو اخراج کرد از شهرداری. اسم این آقا است آقای مهدی میرزاده. آقای میرزاده اعلام کرد که من زبونی شهرداری رو ترک نمی‌کنم مگر اینکه حکم رسمی بهم بدن، که صبح امروز حکم رسمی رو هم دادن بهشون. امروز شنبه 23 مرداد ماه. معلوم نیست این آقایون این قضیه رو میخوان به کجا برسونن و تا کی میخوان فشار رو زیاد کنن. به نظر میرسه که قصد و غرض این آقایون بیشتر مخالفت با عقیده دراویشه و طرز تفکر دراویش.
یکی از دراویش گنابادی به پرسش‌های مانیا منصور از رادیو فردا پاسخ میداد. به دنبال بالا گرفتن نگرانی‌ها نسبت به بیماری عیسی سحرخیز، همسر این روزنامه‌نگار دربند ایرانی طی نامه‌ای از دادستان تهران خواسته است با توجه به وضعیت حاد جسمانی همسرش به وی مرخصی استعلاجی فوری بدهد. شاهین بشیری.
در نامه خانم ستوده با اشاره به بازداشت عیسی سحرخیز در حدود 14 ماه پیش و وضعیت جسمی وی آمده است، متاسفانه افزون بر کسالت‌های پیشین و آسیب‌های جسمانی و بیماری‌های عارض شده پس از دستگیری، اکنون حدود 10 روز است که وی با مشکلی بسیار جدی در پای راست خود دست به گریبان شده است. نسرین ستوده در تشریح بیماری همسرش که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره وخامت آن در برخی سایت‌های اینترنتی منتشر شده بود افزوده است: پای راست آقای سحرخیز از کمر تا نوک انگشتان به شکلی حاد دچار نوعی فلج و بیهسی شده است، به شکلی که وی درد شدیدی را در شبانه روز تحمل می کند و حتی با مسکنهای تجویز شده در زندان آلام و رنج وی تسکین و کاهش جدی نمی یابد. عیسی سحرخیز که در دولت اول محمد خاتمی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد بود، از جمله بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که در طول حدود 14 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد هیچ گونه مرخصی نداشته است. وی در حال حاضر به همراه گروه دیگری از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی مانند احمد زیدآبادی، داوود سلیمانی، مهدی محمودیان، مسعود باستانی و منصور اوسانلو در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. آقای سحرخیز در اواخر تیر ماه در دفاعیات خود در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به اتهام‌هایش با تشریح نحوه رفتار ماموران وزارت اطلاعات با وی هنگام بازداشت و نیز در طول بازداشت و ضرب و شتم و شکنجه وی اعلام کرده بود از آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و غلام حسین اژه‌ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث یک سال گذشته شکایت می‌کند. وی چند روز بعد نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه تهدید کرده بود، چنانچه ظرف یک ماه به شکایت وی علیه رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رسیدگی نشود، به مراجع بین‌المللی متوسل خواهد شد. آقای سحرخیز پیشتر نیز به نیابت از جمعی از زندانیان سیاسی نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته و از وی خواسته بود در جریان سفر خود به ایران به موضوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و به طور خصوصی با زندانیان دیدار کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با اینکه مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی میگویند تحریم‌های بین‌المللی تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته و اقتصاد ایران بدون مشکل ویژه‌ای به حرکت خود ادامه می‌دهد، اما محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات ایران از توقیف 340 میلیون یورو از منابع به این بانک در کشورهای اروپایی خبر می‌دهد. آرش حسن نیا.
خط خبری رسمی در جمهوری اسلامی درباره تحریم‌ها و آثار آن همین است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم می‌گوید.
سبب میشه که در عمل این تحریم‌ها مؤثر نیفته و با گذشت زمان همچون همون عهدنامه شب ابی طالب بشه که موریانه‌ها می‌خورنش.
این وزیر کابینه در واقع بیانی دیگر از همون چیزی را به زبان می آورد که رئیس دولت دهم به آن اشاره دارد.
من پیغام دادم به یکیشون، گفتم این قطعه‌هایی که شما می دید برای ما مثل یه دستمالیست که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی می
خورد. اما واقعا این تحریم ها بر اقتصاد ایران اثری نداشته و ندارد؟ فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، از آثار این تحریم ها می گوید.
مسئله تحریم ها و در ورای تحریم ها تنش هایی که در روابط اقتصادی ایران طی دوران 31 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده. کافی است که به صحبت هایی که در نشست های مختلف اتاق های بازرگانی برگزار میشه گوش فرا دهیم و خواهیم دید که صادرکنندگان و واردکنندگان به شدت از دشواری هایی که به خصوص در عرصه های بانکی، در عرصه بیمه، در عرصه حمل و نقل با اون روبرو میشن، به شدت از این مسائل گلایه میکنن و در این زمینه ها مسلماً به اونها ضربه میخوره و هزینه های اونها رو افزایش میده.
بخشی از تحریم ها که اتفاقاً به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مؤثر هم بوده، تحریم های مالی و بانکی است که از همان ابتدای اعمال فشارها بر جمهوری اسلامی همواره مورد توجه تحریم کنندگان بوده است. دو ماه پیشتر محمد جهرومی مدیر عامل بانک صادرات و وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم از بی اثر بودن تحریم ها بر فعالیت های این بانک خبر داده بود و فعالیت های این بانک در خارج از ایران را رو به رشد می خواند، تا آنجا که به گفته آقای جهرومی بانک صادرات بنای آن داشت تا تعداد شعبه های خود در دیگر کشورها را تا 5 سال آینده دو برابر کند. اما محمد جهرومی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری موج بدون اشاره به سخنان دو ماه قبل خود در باب بی اثر بودن تحریم ها بر فعالیت های این بانک از مسدود شدن 340 میلیون یورو از منابع این بانک در کشورهای اروپایی بر اثر تحریم ها خبر داده است. با این حال محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی رئیس دولت بر این باور است که تحریم ها موجب رشد و پیشرفت کشور شدند.
ما همواره رفتارمون در کشور در مقابل تحریم ها این بوده که با تدبیر و برنامه ریزی این تحریم ها نه تنها مانع رشد ما نشده بلکه باعث رشد ما شده. تحریم ها مانع رشد ما نشده است. قهرن در مقابل هر چقدر تحریم ها رو اینا تشدید کنند، کار ما، تلاش ما، همت ملت ما و دولت ما هم بیشتر خواهد شد تا بتونیم این مسیر رو عبور کنیم.
اما گذشته از این خط خبری رسمی که مدام از تریبون‌های دولتی تکرار می‌شوند، تک صداهای همچون آنچه آقای جهرومی مدیر عامل بانک صادرات گفته است، واقعیت‌های نگران کننده از وضعیت اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد که با آثار و پیامدهای تحریم نقش خورده است.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. ساعت 8:19 دقیقه است. برای مرور به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالب عمده روزنامه‌ها بازتاب حمله شدیداللحن سرتیپ جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران به اصلاح طلبان هست به خاطر شکایتی که از نیروهای امنیتی شده.
امروز برخی از روزنامه‌ها از قول ایشون نوشتن که شکایت اخیر 7 چهره اصلاح طلب از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به خاطر حوادث پس از انتخابات انتقام گیری از سپاه است. آقای جوانی ادعا کرده که اصلاح طلبان به وسیله این شکایت قصد دارن خودشون رو مظلوم جلوه بدن و از طرف دیگر فرماندهان ارشد سپاه رو که در حوادث پس از انتخابات نقش داشتن تهدید به پاسخگویی بکنن و اونها رو وادار به عقب نشینی بکنن. در واقع آقای جوانی گفته که ما مرعوب این شکایت ها نخواهیم شد و اگر دادگاهی تشکیل بشه بر علیه اصلاح طلبان افشاگری خواهیم کرد. همزمان آقای فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب هم اعلام کرده که صدور بیانیه و ادامه برخی از فعالیت های رسانه‌ای حزب مشارکت جرم محسوب میشه و ما با اعضای اون برخورد خواهیم کرد.
موج اعتراض به گرانی واکنش مراجع تقلید نزدیک به حکومت رو هم برانگیخته، به طوری که آیت الله مکارم شیرازی گفته مردم از گرانی ارزاق و اجاره بها شکایت دارند.
بله، هم امروز هم روز گذشته روزنامه ها اخباری رو منتشر کردن به نقل از برخی از مراجع تقلید و روحانیون نزدیک به حکومت که انتقاد کردن از گرانی. آقای مکارم شیرازی در اظهارات اخیرشون که روزنامه مردم سالاری منتشر کرده گفته که نباید چشم‌ها رو بر واقعیت‌ها ببندیم، باید واقعیت‌ها رو ببینیم و واقعیت اینه که مردم از گرانی ارزاق و سنگینی اجاره‌ها شکایت دارن و دولت باید فکری برای این قضیه بکنه، چون طبقات ضعیف دیگه مشکلاتشون به مرحله خیلی حادی رسید.
سهمیه‌بندی رادیو داروها از سوی سازمان انرژی اتمی ایران یکی دیگر از مطالب مهم روزنامه‌های امروزه.
در حالی که اغلب روزنامه‌های طرفدار دولت امروز تیتر اول خودشون رو به احتمال افتتاح نیروگاه هسته‌ای بوشهر اختصاص دادن و از جمله روزنامه کیهان چنین کاری رو انجام داده، روزنامه خراسان به نقل از معاون وزیر بهداشت خبر داده که توزیع رادیو داروها از سوی سازمان انرژی اتمی ایران در روزهای اخیر سهمیه بندی شده و به شکل یک هفته در میان این بین مراکز بهداشتی توزیع میشه. دکتر محمد اسماعیل اکبری هم عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران به روزنامه خراسان گفته که متاسفانه در برخی از شهرستان‌ها وضع به مراتب وخیم‌تر هست و بیماران برای گرفتن خدمات تشخیص درمان بیماری‌های سرطان یا بیماری‌های تیروئیدی که با داروهای هسته‌ای انجام میشه به مشکلات بسیار زیادی برخورد کردن که ناشی از تحریم‌ها هست و متاسفانه دولت هم در این باره پاسخگو نیست.
فهرست سیاهی از 1200 نفر توسط جمهوری اسلامی تهیه شده و گویا روزنامه‌ها هم بهش پرداختن.
بله، روزنامه مردم سالاری گزارش داده که فهرست سیاهی برای افراد ممنوع التصویر در صدا و سیما تهیه شده و شامل 1200 نفر از چهره‌های هنری، شامل بازیگران، مجریها، خوانندگان و حتی شاعران میشه و طبق دستورالعملی که صادر شده اینها نباید به هر حال در تلویزیون تصاویرشون پخش بشه. البته روزنامه مردم سالاری تأکید کرده که در روزهای اخیر برخی از منابع نزدیک به صدا و سیما برخی از اسامی این فهرست رو هم منتشر کردن و از جمله مثلا آقای پرویز پرستویی، فاطمه معتمد، آریا پگاه آهنگرانی، بهاره رهنما و محمد رضا شجریان استاد آواز ایران هم جزو کسانی هست که صدا و تصویرشون در رادیو تلویزیون ایران ممنوع شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. ساعت 8:24 دقیقه است. امروز یک شنبه 24 مرداد برابر است با سومین سال مرگ الهه، خواننده‌ای که هم ترانه‌های عامه پسند می‌خواند و هم آواز و ترانه‌های در سطح برنامه گل‌ها. الهه هم از جمله خواننده‌های سرشناسی بود که با وقوع انقلاب اسلامی ناچار به ترک ایران شد و پس از حدود 29 سال زندگی در لندن، هنگامی که دریافت بیماری کبدش درمان پذیر نیست، به تهران بازگشت و در 24 مرداد سال 1386، 3 سال پیش، از دنیا رفت. یادی از الهه در گزارش شهرام میریان.
آمد اما یکی از ترانه های بیاد ماندنی و خاطر انگیز الهه است، خواننده ای که در گستره موسیقی ایرانی هم ترانه های مردم پسند می خواند و هم آواز و ترانه هایی در سطح برنامه گلها. ذوق آهنگسازی داشت و در نواختن سازهای ستار و اکاردئون دست داشت. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، الهه هم از جمله هنرمندان سرشناسی بود که به ترک زادگاه خود پرداخت و پس از حدود 29 سال زندگی در خارج، 3 ماه پیش از مرگش، یعنی زمانی که دریافت بیماری سرطان کبدش درمان ناپذیر است، از لندن راهی تهران شد و در 24 مرداد ماه سال 86 در 73 سالگی در این شهر از این دنیا رفت. زنده یاد الهه در پایان یکی از کنسرت‌هایش در آلمان با اشاره به گرایش پررنگ خود در جوانی به هنر آواز گفت: 2 سال در هنرستان موسیقی در تهران نزد 2 استاد پیشکسوت آواز، غلام حسین بنان و عبدالله دوامی آموزش دیده و در 22 سالگی وارد رادیو شده.
سال 1335 من شروع کردم. استاد من آقای بنان بود. بعد از آقای بنان، آقای دوامی بود که اون استاد آقای بنان. 2 سال من هنرستان رفتم، بعد با آقای مجید وفادار آشنا شدم و توسط ایشون من به رادیو اومدم. 1-2 سال که برنامه‌های فستیوالی شروع شد، آقای پیرنیا اومدن بانی گلها، با هم دیگه همکاری رو شروع کرد برای گلها. به طور جدی من خواننده گلها شدم، ولی ترانه‌های دیگرم اجرا می‌کردم. ما شروع به کار کردیم. رحیم عیری بود، بدیعی بود، یا حقی بود، معروفی بود، گولا خالقی بود، یعنی جمع اساتید بودن دیگه. محجوبی بود. اقلا یه برنامه نیم ساعت 6 ماه طول میکشه.
تو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کبه، دل بشکسته را می
الهه، خواننده برنامه گلها و ترانه های مردم پسند، در ادامه گفتگو با ما میگوید تا 6 سال پس از انقلاب با خوانندگی وداع گفته بود، تا اینکه فرزندانش در لندن او را تشویق به برپایی کنسرت میکنند.
الان دیگه من دارم به خاطر زندگی میکنم. من اومدم 6 سالش اصلا نتونستم کار کنم، یعنی از نظر روحی واقعا آمادگی نداشتم. ولی الان یعنی روی صحنه برگشتم، برای هموطنام یعنی برنامه میذارم، همه آهنگای قدیمی منو میخوان، یعنی خاطره میخوان. رسوای زمانه است، لب همان لب بود، در این حال مستی بیشتر گلها رو میخوان. مثلا گلهای از من میخوان که من اصلا یادم نیست، شعرش می نویسم میارم، در گوشم زمزمه میکنم. نامهربونی رو خیلی دوست دارم که از محمد حیدری.
نامهربونی نمیخوای بدونی، گذشته برگشته رسوای شهرم، نمیخوای بدونی که آب از سر گذشته.
الهه، خواننده پرآواز موسیقی، در حدود 29 سالی که در خارج به سر برد، اگرچه چند ترانه به ترانه‌هایش افزود، ولی با این حال این ترانه‌ها آن گونه که باید و شاید در میان مردم گل نکرد. الهه زمانی که دریافت بیماری سرطانش درمان ناپذیر است، به زندگی در غربت پایان داد و راهی تهران شد تا در زادگاهش از این دنیا رود.
رفتم به غربت یادم نکردی، با دو خط نام شادم نکردی، از دام غم را آزادم نکردی، بازم امشب مثل همیشه
یادی از الهه و صدای فراموش نشدنی و بی نظیر او در گزارش شهرام میریان. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.